ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 21 بهمن ماه از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده با بخش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم مهرداد میردامادی در استودیو است.
درود بر شما شنونده گرامی. در پی سقوط جنگنده F-16 ارتش اسرائیل از سوی سوریه، مسکو خواستار خیشتنداری طرفین و احترام به حق حاکمیت کشور سوریه شد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده تایید کرد که جنگنده F-16 این کشور با یک موشک ضد هوایی ارتش سوریه سرنگون شده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سانا سوریه گزارش داد که بیش از یک جنگنده اسرائیلی هدف دفاع ضد هوایی سوریه قرار گرفته است. پیشتر رونن مانلیس سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به مجموع حوادث روز شنبه گفته بود که ایران منطقه را به ماجرایی می‌کشاند که خود از پایان آن چیزی نمی‌داند. کاووس سید امامی جامعه شناس و فعال محیط زیست در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت. خبر درگذشت آقای سید امامی در شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام از سوی حساب منتسب به پسر او منتشر شده است. بر پایه این خبر آقای سید امامی 4 بهمن ماه دستگیر و 19 بهمن ماه خبر درگذشت وی به همسرش اطلاع داده می شود. پسر وی غیر مستقیم به خودکشی آقای سید امامی هم اشاره کرده است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. آقای سید امامی مدیر عامل بنیاد حیات وحش میراث پارسیان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بود و در زمینه‌های مختلف از جمله جامعه شناسی سیاسی، محیط زیست، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان صاحب پژوهش و تألیف بود. دادستان تهران اعلام کرد چند نفر مرتبط با یک پرونده جاسوسی شناسایی و دستگیر شدند. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به آنچه جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک نامیده شده اقدام می‌کردند. دادستان تهران به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده و جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های آنها ارائه نداد. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران پیشتر بارها در برخورد با گروه‌ها و افراد غیر سیاسی فعال در زمینه‌های مدنی و علمی از اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل علیه آنان استفاده کرده است. سخنگوی شبه نظامیان انصار الله یمن، گروه حوثی درگیر در جنگ داخلی این کشور، روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. آنگونه که خبرگزاری اینا از این دیدار گزارش داده، سخنگوی شبه نظامیان حوثی گزارشی از وضعیت نابسامان انسانی در یمن داده و از لزوم ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه و انسانی سخن به میان آورده است. ایران عمده‌ترین پشتیبان حوثی‌ها در جنگ داخلی یمن محسوب می‌شود که طرف دیگر آن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است که از دولت به رسمیت شناخته شده این کشور حمایت می‌کند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که یک هلیکوپتر ارتش این کشور با حمله ضد هوایی یگان مدافع خلق کردهای مسلح سوریه در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ادامه از سرنگونی یک پهپاد و تخریب 3 پایگاه فرماندهی در خاک سوریه خواهید شنید که اسرائیل اعلام کرده و در این حال ایران دخالت در سرنگونی جنگنده اسرائیل را تکذیب کرد.
اسرائیل حملاتی در سالهای گذشته انجام داده، بیش از 100 بار در خاک سوریه، ولی هیچ موقع اذعان نمی‌کنه. ولی این بار به خاطر سقوط این F-16 مجبور شد رسما اعلام بکنه.
یک فعال محیط زیست ایران 2 پس از بازداشت در زندان درگذشت. بیشتر میشنوید از رادیو فردا اگر همچنان همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، همزمان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی در حوزه محیط زیست، گزارش ها که از این هست که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، 2 هفته پس از دستگیری در زندان درگذشت. به نوشته فرزند آقای سید امامی، در تماسی که مسئولان زندان با خانواده این استاد دانشگاه داشتند، گفته شده او در زندان خودکشی کرده. روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرده بود چند متهم بازداشت شدند که به گفته او در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند. او البته به هویت و تعداد این افراد بازداشت شده اشاره‌ای نکرده بود. در این زمینه همراه بشیم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر، که از فرانسه روی خط تلفن ماست تا جزئیات رو دنبال کنیم. آقای لاهیجی، خودتون میدونید که گفته شده در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی این چند نفر بازداشت شدن. چه ارتباطی شما میتونید برقرار کنید بین فعالیت‌های محیط زیستی یک مؤسسه با جاسوسی؟
نخواست این که من هیچ گونه نه فقط ارزشی برای یک همچین اعلامی و یک همچین بازداشتی قائل نیستم، بلکه این سوال مطرح میکنم. یک استاد دانشگاه، یک فعال محیط زیست، اصولا مرتکب چه جنایتی شده که باید بازداشت بشه؟ یک. دومی که در ارتباط با مسائل محیط زیستی چه موضوع اسراری وجود داره که به خاطر اینکه وقتی میگن جاسوسی یعنی تبادل اسرار نظامی و امنیتی کشور، در ارتباط با محیط زیست چه اسراری وجود داره یک استاد دانشگاه بخواد اون اسرار رو مثلا به یک قدرت خارجی بدهد و به این عنوان رو به عنوان جاسوسی یا اتهام جاسوسی رو بهش بزنن، یا وقتی که دستگیرش کردن بهش اتهام جاسوسی بزنن و در زندان هم انقدر بلا سرش بیارن که بالاخره در حال حد از حال مرگ مشکوکه. یعنی شما دیدید در جریان بازداشت هایی هم که یک ماه پیش صورت گرفت، بعد چند نفری رو در داخل زندان اونها هم به صورت مشکوکی مردند، گفتن که اونها هم خودکشی کردن. یعنی زندان های جمهوری اسلامی تبدیل به قتلگاه شده. یک عده‌ای رو میگیرن حتی در مقام استاد دانشگاه و بعدم اعلام میکنن که در زندان خودکشی کرد.
اشاره کرده چون این مرگ‌های مشکوکی هستند آقای لاهیجی، حتی اگر خودکشی باشه به هر حال مسئول جان هر زندانی دستگاه قضا هست در هر کشوری. آیا موضوع خودکشی که توی هفته‌های اخیر مدام درباره برخی از زندانی‌ها و معترضان مطرح میشه میتونه از مسئولیت قوه قضاییه یا سازمان زندان‌ها کم بکنه؟
هرگز نه از مسئولیت قوه قضاییه کم میکنه، نه از مسئولیت مسئولان و نظام زندانبانی ایران کم میکنه. شما دیدید که پس از نزدیک به 1 ماه که از تاریخ دستگیری کسانی که در ارتباط با حوادث اخیر میگذشت، به چند نماینده مجلس شورای اسلامی اجازه بازدید دادن، ولی خود اونها بعدن گفتن که هر کدومشون رو چند نفر مأمور امنیتی همراهی میکرده که اینها نتوانند از زندانی ها بپرسن که شرایط زندان چیه، وضعیت زندان چیه، آیا با اونها رفتار درست میشه، آیا اونها با اونها بدرفتاری میشه، شکنجه میشن. و به خصوص در ارتباط با همین ابتدا گفته شده که گفتند که یک فیلمی رو منتشر کردن از خودکشی یکی از کسانی که در حال در زندان فوت کردن، بعد گفتن نه اون موضوع هم نبوده. یعنی حتی به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی هم اجازه ندادن که بتونن در داخل زندان از بقیه زندانی ها تحقیق کنن، هم در مورد وضعیت خود اونها هم وضعیت این مرگ ها. در این همچین شرایط و اوضاع احوالیست که خدمتتون عرض کردم که وقتی کسی به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بیفته دیگه معلوم نیستش که خلاصه با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد، و به این اعتبار گفتم زندان‌های جمهوری اسلامی تبدیل به قتلگاه شده.
آقای لاهیجی، اساساً مرگ در زندان یکی از خطوط قرمز دستگاه قضا میتونه در هر کشوری محسوب بشه. آیا میشه گفت در ایران در حال حاضر این خط قرمز اونقدر کم رنگ شده که مسئله خودکشی حالا جای موضوع مرگ رو حالا به هر تعریف دیگری در زندان‌ها گرفته و میتونه به راحتی به عنوان دلیل مرگ زندانیان از سوی برخی مسئولان مطرح بشه؟
ببینید، وقتی که کسی دستگیر میشه، به خصوص کسی بازداشت میشه، من نمیدونم اتهامی که به این استاد دانشگاه دادن چقدر سنگین بوده که مثلا نمیتونستن ازش کفیل بگیرن، ازش وثیقه بگیرن، حتما بعد قرار بازداشت صادر بشه. وقتی کسی، من نزدیک 50 ساله که وکیل دادگستری هستم، وقتی کسی بازداشت میشه تمام، یعنی حتی بند کفشش ازش میگیرن، حالا در ایران که کراوات نمیره، یعنی تمام وسایلی که ممکنه از اون وسایل استفاده کنه برای خودکشی اونها رو ازش میگیرن. اولین مسئله‌ای که مطرحه اینه که اینها با چه ابزار و وسایلی خودکشی میکنند، چون در داخل زندان ها هم در حال با توجه به اینکه مسئولیت زندان با نظام زندانی یک کشور هستش، بنابراین مسلم هستش که مرگ داخل زندان نه فقط مسئولیتش متوجه مقامات هم انتظامی در ارتباط با سیستم زندانبانی و هم قضایی هست. اصلا مسئله اصلی اینه که این به اصطلاح خودکشی چگونه صورت گرفته، چه کسانی در حال این وسایل به اون دادن، یعنی کمک کردن در این که این زندانی خودش رو بکشه یا این زندانی رو از بین ببرن. متاسفانه در جمهوری اسلامی قوه قضایی مرجع رسیدگی به این مسائل نیست، این دفعه اول نیست، طی سالهای اخیر بارها و بارها این اتفاق افتاده. یا یک زندانی رو در حال متاسفانه که بیمار بوده امکان درمانش رو ندادن، یا اینکه دیر رسوندن به دکتر و بعد در زندان مرده، یا همین که گفتن خودکشی کرده. بنابراین مسلم است که زندان‌های جمهوری اسلامی الان هیچ مکانی که بشود گفت که زندانی لااقل اونجا از حداقل امنیت برخورداره، متاسفانه این شرط و این شرط مهم رو هم نداره.
خیلی متشکرم از شما. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های حقوق بشر از فرانسه همراه ما بود. در مورد این شنیدید که همزمان با اعلام دادستان عمومی انقلاب تهران مبنی بر بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی در حوزه محیط زیست، گزارش‌ها که از این هست که کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجال شبانگاهی رو با یک گزارش ادامه بدیم. بامداد شنبه نیروهای هوایی اسرائیل و سوریه در نبردی چند ساعته مواضع نظامی همدیگر رو هدف قرار دادند و نتیجه اون سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی، تخریب چند پایگاه نظامی در سوریه و افزایش تنش سیاسی بین طرفین بود. اما این بار ایران هدف حملات نظامی اسرائیل در خاک سوریه بود. از جمشید زند بشنویم.
نبرد هوایی چند ساعته بین اسرائیل و سوریه با هدف قرار دادن پهپادی که گفته می شود متعلق به ایران بود در بامداد شنبه شروع شد. اسرائیل ادعا می کند که این پهپاد به حریم هوایی آن کشور نفوذ کرده بود و آن را چند ساعت تحت نظر داشت که سرانجام یکی از هلیکوپترهای ارتش آن را هدف قرار داد. نیروی هوایی اسرائیل پس از ساقط کردن این پهپاد حملات وسیعی را علیه آنچه که اسرائیلی ها مواضع نیروهای ایرانی در سوریه خواندند آغاز کردند. دلیل این حملات هم شدیدترین و فاحش‌ترین نقض تمامیت ارضی اسرائیل از طرف ایران عنوان شده. سخنگوی ستاد کل ارتش اسرائیل روز شنبه گفت این حمله جدی از طرف ایران به خاک اسرائیل است و ایران منطقه را به سوی ماجراجویی‌های سوق می‌دهد که نمی‌داند نتیجه‌اش چه خواهد بود. نخستین واکنش ایران هم از طرف بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه بود که گفت ادعای پرواز پهپاد ایرانی و نیز دخالت ایران در سرنگونی جنگنده متجاوز مضحک‌تر از آن است که بدان پرداخته شود. سوریه هم ادعای اسرائیل مبنی بر نقض حریم هوایی آن کشور را بی‌پایه و اساس خواند و گفت پهپاد سرنگون شده در حال ردیابی نیروهای داعش در منطقه بود. اما سرنگونی پهپاد حملات شدیدتر اسرائیل به 12 منطقه در سوریه را در پی داشت که با واکنش پدافند ضد هوایی سوریه روبرو شد. در جریان این حملات یکی از جنگنده‌های F-16 اسرائیل هدف حملات ضد هوایی سوریه قرار گرفت و در شمال اسرائیل سقوط کرد. در این حال دمشق با پرتاب موشک‌های ضد هوایی به سمت اسرائیل به حملات هوایی آن کشور پاسخ داد و در مناطق مرزی اسرائیل آژیر خطر به صدا درآمد. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا انتشار سریع اخبار مربوط به این نبرد هوایی چند ساعته را سرنگونی جنگنده اسرائیلی می داند.
برای اولین بار هست، یعنی در 10 سال گذشته
که اسرائیل یک F-16 و یک هواپیمای جنگی رو در عملیات از دست داده. معمولا اسرائیل حملاتی در سالهای گذشته انجام داده، بیش از 100 بار در خاک سوریه، ولی هیچ موقع اذعان نمی کنه. ولی این بار به خاطر سقوط این F-16 مجبور شده که رسما اعلام بکنه.
در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفت کشورش به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع نیست، ولی آماده است تا به آنهایی که به اسرائیل حمله می کنند واکنش شدیدی نشان دهد. سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد که حملات امروز دفاعی بود و پاسخی به گفته او علیه عملیات تجاوزگرانه ایران. میر جاودانفر تحلیلگر امور منطقه در اسرائیل می گوید این واکنش شدید تل‌آویو در حقیقت هشداری است به ایران برای دور ماندن از مرزهای اسرائیل.
همونطور که ترکیه نمیخواد منطقه مرزیش با سوریه تبدیل به یک پایگاهی بشه برای تهدید مرزهاش، اسرائیل هم اجازه نخواهد داد که سوریه تبدیل بشه به یک منطقه و یک پایگاه برای دشمنانش که اینجا سپاه پاسداران هستش، برای تهدید امنیت اسرائیل. و در مجموع من باید بگم که من بسیار نگران هستم، چون به نظر شخصی من احتمال جنگ بین نیروهای اسرائیل و نیروهای سپاه پاسداران و وابسته سپاه پاسداران در سوریه هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
اما نبرد هوایی چند ساعته روز شنبه این پرسش را مطرح کرده که چرا اسرائیل شدیداً تلاش میکند از حضور دائمی نیروهای طرفدار ایران در سوریه به ویژه در مناطق هممرز با این کشور جلوگیری کند. حسین آریان:
نگرانی کلی اسرائیل برمیگرده به نقش ایران در سوریه. بارها گفته که ایجاد یک پایگاه دائمی ایران در سوریه خط قرمز اسرائیل خواهد بود، و دیگری برقراری اون راه زمینی از تهران به بغداد و از اونجا به سوریه و حزب الله که کار ارسال سلاح و تجهیزات رو به حزب الله ساده تر میکنه. اسرائیل حساسیت خاصی به این داره.
در ایران رسانه های رسمی و غیر رسمی تا ساعتها خبری از سرنگون شدن پهپاد ایرانی منتشر نکردند و تنها به پوشش گزارش های مربوط به سرنگونی جنگنده اسرائیلی از طرف پدافند ضد هوایی سوریه پرداختند. ساعتی پس از این نبرد هوایی، دولت لبنان با صدور بیانیه‌ای استفاده از حریم هوایی آن کشور از طرف اسرائیل برای هدف قرار دادن سوریه را محکوم کرد و گفت که موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه هم با صدور بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری طرفین شد و نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع در سوریه هشدار داد. اما مسکو حملات متقابل سوریه و اسرائیل را محکوم نکرد و تاکنون درباره پهپاد سرنگون شده هم اظهار نظر نکرده است. مسکو از حامیان و متحدان پرنفوذ ایران و سوریه است و مناسبات خوبی هم با اسرائیل دارد. اما به باور میر جاودانفر، نفوذ روسیه و شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور، آنچنان نیست که بتواند از گسترش تنش‌ها بین طرفین جلوگیری کند.
آقای پوتین نفوذش روی جمهوری اسلامی و تأثیرش روی جمهوری اسلامی ایران انقدر نیستش که بتونه اونها رو متقاعد بکنه که این کار رو بکنن که از اسرائیل دور بشن. روابط خوبی با جمهوری اسلامی داره، روابط خوبی با اسرائیل داره. متحد جمهوری اسلامی ایران در سوریه هستش، ولی آقای پوتین در از یک لحاظی اهدافش در از مدتش با حکومت ایران در سوریه فرق میکنه، ولی در این حال آقای پوتین به نیروهای شیعه و سپاه پاسداران در نیروهای زمینیشون در سوریه احتیاج داره تا غلبه بکنن روی اون اپوزیسیون هایی که موندن. چرا؟ چون روسیه نمیخواد سربازهای نیروی زمینی خودش رو در خطر بندازه. خیلی ترجیح میده که نیروهای ایرانی و وابسته به ایران، نیروهای شیعه رو استفاده بکنه.
ایران بارها اعلام کرده که حضور مستشاری در سوریه دارد و آن هم به درخواست دولت آن کشور است. تاکنون صدها نفر از نیروهای سپاه پاسداران، چندین فرمانده سپاه و سربازان افغان و دیگر کشورهای همسایه که از طرف ایران به سوریه اعزام شدند در جنگ داخلی آن کشور کشته شدند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. همزمان با تشدید تنش‌ها در سوریه، روسیه آمریکا رو به افزایش خشونت‌ها متهم کرده و گفته کشورهای غربی به دنبال بهانه هستند تا دستاوردهای مسکو رو در راستای حل بحران سوریه از بین ببرند. از آنا رایسکایا بشنویم.
بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه طی تماس تلفنی طیف وسیع از مسائل مرتبط با جنگ سوریه را مورد بررسی قرار دادند. کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون از ولادیمیر پوتین خواست دولت بشار اسد را وادارد عملیات نظامی را متوقف کند و به نهادهای بشر دوستانه اجازه امداد رسانی دهد. مکرون همچنین گزارش‌ها درباره حملات شیمیایی در سوریه را باعث نگرانی خواند. اما روسیه که در کنار ایران از عملیات ارتش سوریه در قوطه شرقی و ادلب حمایت می‌کند، بر آن است که کشورهای غربی به بهانه حملات شیمیایی به دنبال تشدید خشونت‌ها در سوریه هستند. روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس در سوریه اعلام کردند. اما روسیه در شورای امنیت با قطعنامه‌ای که خواستار آتش بس یک ماه بود مخالفت کرد. وسیلی نبینز، سفیر روسیه در سازمان ملل، شنبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت هر بار در روند حل سیاسی بحران سوریه شاهد پیشرفت هستیم، کشورهای غربی مسئله استفاده از سلاح‌های شیمیایی و وضعیت بشر دوستانه را مطرح می‌کنند. او افزود می‌دانیم هدف از بحث درباره این موضوعات صرفاً کاهش نقش روسیه در حل سیاسی بحران سوریه است. این اظهارات در حال بیان شد که به برآورد سازمان ملل وضعیت سوریه وارد بحرانی‌ترین مرحله از سال 2015 به این سو شده. سازمان‌های امداد رسانی می‌گویند حکومت سوریه که 2 ماه است عملیات گسترده نظامی در ادلب و قوطه شرقی انجام می‌دهد، باعث رشد چشمگیر تلفات و آوارگان و تخریب زیرساخت غیر نظامی شده و مانع ارسال کمک به این مناطق می‌شود. همچنین عملیات ترکیه در شمال سوریه و حملات هوایی اسرائیل بر پیچیدگی این جنگ افزوده. ارتش اسرائیل که بامداد شنبه به چندین هدف در خاک سوریه حمله کرد میگوید به دنبال وخیم کردن اوضاع نیست، بلکه به نفوذ پهپاد ایرانی به اسرائیل واکنش نشان داد. ایران هر گونه نقش در سرنگونی جنگنده اسرائیلی را تکذیب کرد، اما سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داد ایران با آتش بازی میکند و مسئول تشدید تنش در مرزهای اسرائیل با سوریه و لبنان است. شنبه لیوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، برد انتقادها از سیاست منطقه ایران به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت ایران در تثبیت اوضاع در سوریه نقش بسیار مثبتی داشته و ما به همکاری فعالانه با این کشور هم در عملیات میدانی و هم در گرد همایی های بین المللی ادامه خواهیم داد. روسیه همزمان با تأکید بر ادامه همکاری با ترکیه و ایران، اقدامات آمریکا در سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار داد. برخی رسانه‌های روسی گزارش دادند در حمله اخیر ائتلاف تحت رهبری آمریکا به نیروهای بشار اسد در دیر الزور، عده‌ای از مزدوران ارتش خصوصی روسیه کشته شدند. موسکو بر رغم شواهد انبوه وجود ارتش‌های خصوصی را رد می‌کند. در تازه‌ترین واکنش، ویکتور بوندارف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه گفت آخرین حمله این نیروهای ائتلاف ناشی از تلاش آمریکا برای تشدید بحران سوریه و ضربه به اعتبار ولادیمیر پوتین در آستانه انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری روسیه است. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه به رغم تاکید بر پایان عملیات نظامی در سوریه مایل به پایان این جنگ نیست.
پوتین همواره تاکید کرده جنگ در سوریه رو به پایان و روسیه پیروز است، اما این شعاری تبلیغاتی است. هرچند اکثر مردم روسیه حامی تمام ابتکارهای بین‌المللی کرملین هستند، اما عده بسیاری نیز معتقدند این جنگ پرهزینه و به ضرر روسیه است. واقعیت این است که راه حل جنگ سوریه هنوز یافت نشده و روسیه نتوانسته با آنچه در سوریه می‌خواسته برسد. به همین دلیل معتقدم پس از انتخابات پوتین خواستار تشدید عملیات روسیه در سوریه خواهد شد.
جنگ سوریه 7 سال است ادامه دارد و هزاران قربانی بر جای گذاشته. بیش از نیمه از جمعیت را آواره کرده. آسیب‌های جدی به زیر ساخت این کشور رسانده و بحران گسترده در منطقه و جهان پدید آورده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ما معاون اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری روز شنبه خبر ملاقات شام محرمانه 3 تن از اعضای کنگره آمریکا با حسن روحانی در سال 2013 در نیویورک رو بی اساس و کذب محض عنوان کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده پرویز اسماعیلی گفته تمام ملاقات های رئیس جمهور ایران در سفر به نیویورک غیر محرمانه بوده. خبرگزاری فارس صبح شنبه به نقل از دو سایت دیلی کالر و وال استریت جورنال از ملاقات محرمانه حسن روحانی با 3 عضو کنگره آمریکا در سفرش به نیویورک در سال 2013 خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا گفتگو کرده.
سناریوی مخالفان دولت آقای روحانی این هست که نگاه دولت آقای روحانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه به خارج هست و نه تکیه بر منابع داخلی یا بحثی که آقای خامنه‌ای در مورد اقتصاد مقاومتی مطرح میکنه. خب طبعا در چارچوب این سناریو هر خبری که نشون بده که دولت آقای روحانی تلاش میکنه برای عادی سازی روابط با خارج بالاخص با ایالات متحده، این خبر مورد توجه قرار میگیره و منتشر میشه در رسانه‌های مختلفی که در واقع نمایندگی میکنن مخالفان دولت آقای روحانی رو.
آقای محمدی، در خبر نقل شده از سوی برخی خبرگزاری‌های ایران به نقل از سایت دیلی کالر، نام مقامات آمریکایی که ادعا شده با رئیس جمهوری ایران شام محرمانه داشتن از اعضای حزب دموکرات آمریکا و 2 نفرشون هم مسلمان هستند. جایگاه سیاسی این افراد در آمریکا چگونه هست؟
اگر زمان این مراسم شام نگاه بکنیم که در سایت نیشن آف اسلام، ملت اسلام، آقای لوئیس فراخان هم عکس آقایان کیت الیسن و آقای میکس منتشر شده که در این شام حضور داشتند و هم ذکر شده که 3 نماینده دموکرات اونجا بودند، اگر به زمانش نگاه بکنیم زمانی است که دولت آقای روحانی و دولت آقای اوباما در پی عادی سازی و کم کردن تنش میان ایالات متحده و ایران هستن و دارن زمینه ها رو فراهم میکنن برای امضای توافقنامه برجام. خب در اون چارچوب خیلی طبیعی است که برخی از نمایندگان کنگره در یک مراسم شام که خصوصی هم نیست، معمولا آقای روحانی یا دیگر رؤسای جمهوری وقتی که به امریکا میان اینها برنامه های شامی دارند، معمولا از رهبران مسلمان دعوت میکنن، از آفریقایی تبارها دعوت میکنن. این 3 نفری که گفته شده که در مراسم شام حضور داشتن، 2 تنشون مسلمان هستند و هر 3 آفریقایی تبار هستند. این کاملا در چارچوب دیپلماسی جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده جا میگیره. اما این 3 نفر در کنگره مواضعشون نسبت به جمهوری اسلامی مواضع گروه بسیار کوچک و اقلیتی است. حتی آقای الیسون تلاش کرد که به دبیری حزب دموکرات ارتقا پیدا بکنه اما چندان موفق نشد به دلیل روابطی که ایشون با آقای لوئیس فراخان داشته. آقای لوئیس فراخان خیلی مشهور است که دیدگاه‌های ضد یهودی و ضد اسرائیلی داره. اینها قدرت چندانی حتی در حزب دموکرات هم ندارند اما معمولا طرف مذاکره و طرف ملاقات هستند برای گروه‌هایی که از ایران میان به امریکا و تلاش میشه که اینها در واقع خط ارتباط دهنده دیپلماسی ایران و ایالات متحده باشند.
آقای محمدی، چند روز پیش هم روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابعی اعلام کرد که دولت آمریکا در ماه دسامبر گذشته به ایران پیشنهاد یک کانال ارتباطی برای مذاکره و یا احتمالاً مبادله زندانیان 2 طرف رو داده. آیا این خبر میتونه با این همین ادعایی که الان مطرح شده که رئیس جمهوری ایران دیدار محرمانه داشته با برخی اعضای کنگره در سال 2013 ارتباطی داشته باشه؟
دیپلماسی مربوط به زندانیان، گروگانهایی که در ایران جمهوری اسلامی از شهروندان 2 تابعیتی میگیره یا گروگانهای آمریکایی در گذشته در لبنان، این یک ماجرایی است که حدود 40 سال در جریان بوده. واقعا آقای ترقی عضو هیئت مؤتلفه در برابر این خبر گفته بودند که این یک ماجرای جدیدی نیست. خب جمهوری اسلامی مدام در صنعت گروگانگیری بوده و در کنارش هم برای استفاده از اونها مشغول مذاکره بوده و باجگیری بوده. هر 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه در دوره‌های تلاش کردند که این زندانی‌ها رو آزاد کنن و باج هم دادن. هم در دوره آقای ریگان این اتفاق افتاده و هم در دوره آقای اوباما این اتفاق افتاده. برخی از سرمایه‌های ایران در این مبادلات آزاد شده برای اینکه این مشکل حل بشه. طبیعی است که در دوره آقای ترامپ هم این ماجرا ادامه داره. مرتبا در همین یک سال اخیر اخبار میاد که از افراد متفاوتی از طیف‌های خیلی متنوع در ایران گروگان گرفته میشن، از شهروندان دو تابعیتی، و این ماجرای زندانی، مذاکره، دیپلماسی پنهان، دیپلماسی آشکار، این ماجرایی است که همچنان در روابط ایران و آمریکا به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراهی کردید مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. شب به شما خوش.